أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. خدا رو شاکرم یک بار دیگه خداوند توفیق داد در محضر قرآن و عطرت خدمتگزار طلاب عزیز و علاقمندان به معارف قرآن و عطرت باشم. در محضر سوره ملک یوسف علیه السلام هستیم، ادامه تفسیر آیات. رسیدیم به آیه 22 سوره یوسف علیه السلام بر مبنای دو تفسیر گرانسنگ و با ارزش جوامع الجامع علامه امین الاسلام ابو علی فضل ابن حسن تبرسی و تفسیر در حقیقت گرانسنگ و کبیر شیعه، تفسیر تسنیم آیت الله عبدالله جوادی آملی. اما در ابتدا آیه رو با هم قرائت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ممنونم. موضوع آیه 22 سوره یوسف علیه السلام اینه: پاداش نیکوکاری های یوسف علیه السلام، حکمت و دانش. ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما. ترجمه تحت اللفظی آیه اینه که ولما و چون یا و هنگامی که بلغ اشده، بلغ رسید، هوه اون در حقیقت هو فاعل بلغه برمیگرده به واژه غلام در آیای در حقیقت آیه قبل بود که آیه رو عنایت داشته باشید، یا آیه 19 به نظرم اینطور واژه غلام، اگر آیه رو عنایت داشته باشن دوستان، بعد آیه 19 و جاعت سیارتون فرسل و واردهون فردادل و هو قاله یا بشرا حالا غلام. این فاعل بلغه برمیگرده به غلام در آیه 19. ولما بلغ و هنگامی که رسید، هو اون غلام، اشده هو به نیروی جوانی خود یا به حد رشدش. خب این جمله شرطه، چون در حقیقت دما ظرفیه حینیه زمانیه است که متضمن معنای شرطه. لذا میگه و هنگامی که رسید و اون غلام، که منظور وجود نازنین یوسف علیه السلامه، اشده به نیروی جوانی خود یا به حد رشدش رسید. خب چی جواب شرط این میشه؟ آتیناه حکما و علما، دادیم ما به او حکمت و دانشی را، یا حکم و علم را. این هم جواب شرط. پس ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما، و چون رسید به نیروی جوانی و حد رشدش، دادیم ما او را حکمت و دانش. که در حقیقت حکما و علما نکره است، این تنوین تنوین تفخیم دلالت بر عظمت این حکمت و علم میکنه. و کذالک نجزی المحسنین، و این چنین یا کذالک و این گونه نجزی پاداش می دهیم نحنو ما چه کسانی را المحسنین را کسانی که نیکوکارند پاداش می دهیم نجزی المحسنین را نیکوکاران را که تقدیرش اینه نجز المحسنین جزاء کذالک. این ترجمه آیه با اینکه آیه بسیار کوتاهیه و مختصر اما نکات دقیقی داره. خب جا داره که واژگان آیه رو بحث کنیم، ولی چون دو تفسیر مورد بحثمون به واژگان کلیدی این آیه در آیات دیگه ای از سوره های قرآن پرداختن، لذا ما از این مطلب صرف نظر میکنیم و میگذاریم. فقط اشاره دارم به اشد. واژه اشد رو گفتن در اصل به معنای گره محکمه، ولی در این آیه به معنای استحکام جسمانی و روحانی. لذا واژه اشد تو قرآن هم به سن بلوغ به کار برده شده، هم به سن 40 سالگی و هم سن قبل از پیری. مصادیقی که واسش تو قرآن واژه اشد به کار برده شد. حالا تو بحث توضیح نکات تفسیری بیشتر روی این بحث میکنیم. نکته اول، دوران نوجوانی و جوانی یوسف علیه السلام. استاد نایت الله جوادی آموری فرمودن بلوغ اشد دوران پس از نوجوانی، یعنی سن جوانی و تراوت و شدت علمی و عملیه. و زاده و بستتن فی العلم و جسم، سوره بقره آیه 247. و در حقیقت قائل شدن که منظور از بلوغ اشد دوران جوانی یوسف و تراوت و شدت علمی عملی یوسف. برای این مطلب و قولشون استاد نایت الله جوادی آملی دو شاهد آوردن که منظور از بلوغ اشد سن جوانی یوسف. دلیل اول و شاهد اول، یک، مراوده زلیخا که گفتیم زلیخا درسته با یوسف، که آیه 23 اشاره داره وراودت هلتی هو فی بیتها، که این مراوده زلیخا با یوسف علیه السلام با سن جوانی و تراوت یوسف علیه السلام سازگاره، نه با سن میان سالی او. این شاهد اول. و شاهد دوم که بلوغ اشد دلالت داره و سن جوانی یوسف، اینه که اگر مقصود از بلوغ اشد 40 سالگی یوسف علیه السلام بود، جمله و بلغ 40 سنه در آیه 15 احقاف حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 لیله اضافه نمی شد. خداوند در این آیه گفته حتی اذا بلغ اشده، بعد میگه و بلغ 40 سنه. در حقیقت اون سیر رشد انسان رو بعد از اینکه بیان میکنه و سین الانسان به والدیه احسانا حملت و امه کرها و وضعت و کرها و حمله و فصاله 30 شهرا، تا اینجا میرسه که حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه. خب اگر مقصود از بلوغ اشد 40 سالگی بود، تو آیه 15 احقاف چرا میگه و بلغ 40 سنه بعد از اذا بلغ اشد؟ این اضافه نمیشد. نشون میده که بلغ اشد دورانی جدا از بلغ 40 سنه است. پس با این دو شاهد بلوغ اشد اشاره داره به دوران نوجوانی و جوانی یوسف علیه السلام. در حقیقت اشاره به جوانی یوسف علیه السلام گفته. اما نکته دوم از تفسیر جوام و جامع زیل همین واژه اشد، اقوال در مدت زمان اشد رو علامه تبرسی 5 قول بیان کرد. گفتن 1، منظور از اشد سن 12 سالگی، دوم سن 20 سالگی، سوم سن 33 سالگی، چهارم سن 40 سالگی، و بعضی هم گفتن آخرین حد این اشد میشه 62 سالگی، که اختلاف اقوال رو میبینید و چقدر زیبا و لطیف استاد آیت الله جوادی آموری با 2 تا شاهد بیان کردن که این بلوغ اشد دوران جوانی و طراوت یوسف علیه السلام به اشاره داره. این نکته اول از نکات تفسیری زیل آیه 22 یوسف علیه السلام. نکته دوم، مراد از حکم و علم. استاد آیت الله جوادی آموری فرمودن مراد از حکم حکمتهای الهی یعنی عملی و کلمات و آثار حکیمان است، مانند حکمت لقمان حکیم که خداوند می‌فرماید در سوره لقمان آیه 12 ولقد آتینا لقمان الحکمه. و مراد از علم دانش خاص و معرفت ویژه است که خداوند در آیه 151 بقره می‌فرماید و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. پس استاد آیت الله جوادی آمونی قائل شدند مراد از حکم حکمت‌های الهی، همون حکمت‌های الهی عملی و کلمات و آثار حکیمان است، و از باب تفسیر قرآن به قرآن استناد کردند به آیه ولقد آتینا لقمان الحکمه. و مراد از علم که خدا می‌فرماید آتیناه حکما و علما، فرمودن علم دانش خاص و معرفت ویژه است. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، بنا به تفسیر قرآن به قرآن. استاد آیت الله جوادی آمونی در ادامه می‌فرمایند تعبیر و آتیناه حکما و علما بر معارف بسیاری منطبق میشه که یکی از اونها مسئله نبوت و رسالت، ولی آیه 22 صریحاً بر این معنا دلالت نداره. چرا این آیه 22 دلالت بر نبوت یوسف علیه السلام نداره؟ چنانچه قبلا آیاتی که اجتباع حضرت یوسف را بیان میکرد یا جریان وحی یوسف در چاه را بیان میکرد، استاد آیت الله جوادی آمونی قائل شدن که اینها دلالت بر نبوت یوسف علیه السلام ندارن. اینجا هم همین رو بیان میکنن، می‌فرمان زیرا آیه 22 ایتای حکم و علم به یوسف رو همزمان با بلوغ یوسف و اشد به ما معرفی می‌کنه. میگه بلغ اشده آتیناه، که اشاره به سنین جوانی یوسفه، نه 40 سالگی که بیشتر انبیا و پیامبران در 40 سالگی به نبوت و رسالت برانگیخته شده. و فرمودن یه نکته لطیف دیگه که دشواری پذیرش نبوت یوسف قبل از 40 سالگی به دلیل اینه که یوسف علیه السلام خدمتکار اندرونی زن کافری بود و بعید است که پیامبری خدمتکار اندرونی زن کافر باشه، که به نوعی دلالت این نکته دلالت بر همون نکات کلامی داره که ما در مورد معصومین یه اعتقادهای ویژه‌ای داریم، که اینم نکته لطیف و دقیقیه که انصافا در تفاصیل بنده مشاهده نکردم. ازا استاد آیت الله جوادی آمونی می‌فرمان صرف ایتای حکم و علم نیست دلیل بر نبوت و رسالت نیست. چرا؟ فرمودن زیرا خداوند این دو رو به بسیاری از اولیای خودش عطا می‌کنه، همانند لقمان حکیم. لذا جالب بدونید جوامع الجامع علامه تبرسی حکمن رو فرمودن مراد از حکمت یعنی نبوت، و مراد از علمن فرمودن آگاهی به شریعت و دیانت. یه قیلی هم صاحب جوامع الجامع گفته که منظور حکومت بر مردم و آگاهی نسبت به راه‌های صلاح و مصلحت، که بنا به قول استاد آیت الله جوادی آمونی می‌بینید که در حقیقت قول علامه طبرسی رو استاد آیت الله جوادی آمونی رد کردن و قائل شدن مراد از حکم حکمت‌های الهی و کلمات و آثار حکیمانه است، نظیر حکمت لقمان، و مراد از علم دانش خاص و معرفت ویژه است که و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. این نکته دوم تفسیر. اما نکته سومی که استاد نایت الله جوادی آموری بیان میکنن، راز تقدیم حکم بر علم. فرمودن و لما بلغ اشده آتیناه حکمن و علما. حکمن اول اومده و علما در حقیقت مؤخر اومده و در مقام دوم. استاد نایت الله جوادی آموری در توضیح راز تقدیم حکم بر علم میفرمان که اهل ریاضت از حکمت عملی به حکمت نظری میرسن، برخلاف دیگران که از حکمت نظری به حکمت عملی دست پیدا میکنن. آری برخی پس از تحصیل علم و آگاهی از حلال و حرام، زشت و زیبا، صحت و بطلان و غیره به فکر تهذیب نفس میفتن، این یه گروه. اما بعضی دیگه پس از تزکیه نفس در حقیقت بهره ای از علم برده و عالم میشن و علمی که از این راه به دست آمد کارآمدتر است. لذا فرمودن استاد نایت الله جهادیانی، یوسف علیه السلام بر بلایا و مهنت‌های آزمونی فراوان صبر کرد و خداوند نیز ابواب علم رو به سوی یوسف صدیق گشود. پس دلیل این که آتیناه حکمن و علما گفته شده، دلیل تقدیم حکمن بر علمن اینه که یوسف علیه السلام از حکمت عملی به حکمت نظری رسیدن، به خاطر همین در حقیقت حکمن بر علمن مقدم شد. اینم نکته بعدی. اینجا لازم میدونم یه نکته رو بنا به توضیح‌های استاد نایت الله جوادی آموری اشاره کنم که دوستان رجوع کنن به آیاتی که فلسفه بعثت انبیا رو بیان میکنه، همانند آیه دوم سوره مکه جمعه. خداوند میفرماید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، که اینجا ندارید تزکیه بر علم مقدم شده. حالا یه تدبری رو که چندین مورد در سوره بقره هم دو مورد اومده، تدبر بفرمایید که ببینید که تقدیم تزکیه و علم در این موارد نکات لطیفی رو داره که انشاءالله دوستان رجوع کنند و تدبر کنند. خب بس راز تقدیم حکم بر علم تموم این شد که اهل ریاضت از حکمت عملی به حکمت نظری میرسن. یوسف علیه السلام بر بلایا و مهنتهای آزمونی فراوانی صبر کرد و خدا هم برای او ابواب علم رو گشود. این نکته سوم تفسیر. اما نکته پایانی در ذیل آیه 22 سوره این که یوسف علیه السلام از نکات تفسیری، پاداش های الهی بر پایه احسان. استاد نایت الله جوادی آموری فرمودن قرآن کریم بخشی از نعمت های الهی به انسان رو وامدار کارهای نیک و در حقیقت احسان گذشته او میدونه. این که فرمود و کذالک نجزی المحسنین، اعطای نعمت حکمت و علم به یوسف علیه السلام پاداش احسان و کارهای خوب گذشته یوسف بود، مانند یک صبر و تحمل یوسف در چاه و ایستادگی او، و دوم موفقیت در آزمون‌های سخت. استاد نایت الله جوادی آمونی فرمودن این تعبیر و کذالک نجزی المحسنین در آیه عامه، یعنی این گونه پاداش ها در انتظار هر نیکوکاری است و به مورد نزول آیه 22 یوسف علیه السلام اختصاص نداره. هر کسی در آزمونهای الهی بخشی از راه حق رو با اختیار خود در حقیقت بره و فرمان الهی رو اطاعت کنه و تسلیم هواهای نفسانی نشه، نصرت خدا در ادامه را شامل حالش خواهد شد. خداوند در سوره لیل آیات 5 تا 7 سوره لیل می فرمد فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا. برای کسانی که اعطا می کنند و بخشش می کنند و خودنگهداری و تقوا پیشه می کنند و صدق بالحسنا و تصدیق میکنن نیکی رو و احسان رو، خداوند میفرماد فسنیسره لليسرا، به زودی اون این افراد رو در حقیقت آسانی های هموار و راحتی سرازیر میکنیم و قرار میدیم که همون غرق شدن در نعمات دنیا و نعمات آخرتی و بهشتی. خب بس این تعبیر عامه و برای همه محسنین و نیکوکاران شامل میشه. نداشته باشید همونطوری که در ابتدای ورود به تفسیر سوره مایکه یوسف علیه السلام گفتیم، در سوره یوسف علیه السلام خداوند در 3 آیه از یوسف علیه السلام به عنوان محسنین یاد کرده که این نشون میده این ویژگی احسان از ویژگی های برجسته یوسف علیه السلام بوده که اینم برای ما آموزنده است از سیره یوسف علیه السلام به عنوان سبک زندگی یاد بگیریم. صاحب جوامع الجامع فرمودن و کذالک نجزی المحسنین، فرمودن مقصود توجه دادن به این امر که خداوند به یوسف به عنوان پاداش اعمال نیک و تقوا و پرهیزکاری یوسف علم و حکمت آموخت که همون اصاره بیان استاد نایت الله جوادی آورد. حتی بنده محسنین در قرآن رو، همون نیکوکاران در قرآن رو، همه موارد رو موضوع بندی کردم در یک پاور. دوستان میتونن به سایت fslt.ir، سایت همون فصلت، قسمت پاورپوینت ها رجوع کنند و استفاده کنند. خب الحمدلله آیه 22 هم تمام شد. یک بار دیگه آیه رو بخونیم و یک جنبندی مختصر و التماس دعا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. موضوع آیین شد پاداش نیکوکاری های یوسف علیه السلام، حکمت و دانش. ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما، و هنگامی که رسید به نیروی جوانی خود و به حد رشدش، آتیناه حکما و علما، دادیم ما او را حکمت و دانشی را. و کذلک نجزی المحسنین، و این چنین یا این گونه پاداش می دهیم اهل نیککاری را، یا اهل احسان را، یا نیکوکاران را. این که تأکید کردم خواستم الف لام موصول المحسنین رو معنا کنم. خلاصه بس این شد در زیل آیه 22. یوسف علیه السلام دوران کودکیش رو در خانه عزیز مصر با عزت و کرامت و طهارت نفس طی کرد، و هنگامی که به سن جوانی و بلوغ علمی و عملی رسید، عنایت خاص الهی متوجه یوسف شد و از معرفت علمی و حکمت عملی ویژه برخوردار گردید، و خدا این گونه نیکوکاران پاک نهاد رو پاداش میده. بلوغ اشد مرحله جوانی و دوران تراوت پس از نوجوانی، تقدم حکم بر علم به تقدیم تزکیه بر تعلیم اشاره دارد. یوسف علیه السلام با تهذیب نفس به دانش خاص الهی نائل شد. قرآن کریم بخشی از اعطای نعمتهای الهی به انسان رو به پاداش کارهای نیک او وابسته می دونه. چنان که اعطای حکمت و علم به یوسف علیه السلام رو پاداش نیکوکاری او قرار داد. پس در نتیجه یک فرمول عمومی از آیات احسان در قرآن، خداوند یک قاعده عام رو به ما میده، اینکه هر نیکوکاری از این موهبت ها و نعمت حکمت و علم برخوردار میگردد. هر کس اهل احسان باشد، خداوند دریچه ای از حکمت و علم رو به روی او باز میکنه. البته همان گونه که احسان انسان ها مراتب و درجاتی داره، پاداش الهی نیز به تفاوت رتبه و مقام معنوی اونها متفاوته. یعنی در حقیقت احسان انبیا پاداشش درجهش بالاتر از احسان افراد عادی. فرمودن استاد ناطق جاودانی که در آیات دیگر قرآن بر نبوت و رسالت یوسف علیه السلام تصریح شده، اما آیه 22 صریح بر اون دلالت نداره، هرچند این مطلب که این آیه 22 بر نبوت یوسف علیه السلام دلالت کنه بعید نیست. خدا رو شاکرم که خداوند توفیق داد. این جلسه هم تمام شد. خواهشمندم به این نکات تفسیری که ما خیلی مختصر و گزیده و چکیده کردیم کفایت نکنید، دوستان رجوع کنند. مباحثی رو در مورد نکته هایی درباره احسان استاد نایت الله جوادی آموری در تفسیر تسنیم بیان کردن. ما اشارات و لطائف و بحث روایی تفسیر تسنیم رو و حتی بعضا تفسیر جوامع الجامع رو اشاره نمی کنیم. امیدوارم که انشالله خدا به همه ما توفیق قرار گرفتن در صف محسنین رو عنایت کنه که ما انشالله بتونیم به برکت نیکوکاری، خداوند ما رو شامل آتیناه و حکمن و علمای خودش بکنه انشالله. والحمد لله رب العالمین، غفر الله لنا و لکم انشاءالله. ثواب جلسه رو هدیه میکنیم به روح امام امت، شهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای مظلوم و غریب مدافع سلامت، همه پرستارهای زحمت کشی که در این ایام کرونایی به شهادت رسیدن، هدیه میکنیم به روح این بزرگواران. ثواب این جلسه رو هدیه میکنیم به روح شهدای هسته ایمون. خداوند انشاءالله ما رو جز سربازان واقعی امام زمان علیه السلام قرار بده و انشاءالله پیرو ولایت و رهبر عظیم و شأن اون باشیم. یا علی.